به نام خدا.
جوانه های عزیز سلام، به برنامه خودتون در آخرین دوشنبه بهمن ماه 99 خوش اومدین. شهادت امام علی النقی علیه السلام رو به همگی شما تسلیت عرض میکنیم. در برنامه امروز با من سید گلآیین علویون و همکارم آقای ایلیا فیضی همراه باشید. دوستای خوبم، موضوع برنامه امروز فناوری و بازی‌های رایانه‌ایه. حتما شما هم اهل استفاده از فناوری‌های جدید هستین. آقای فیضی شما چطور؟ اهل استفاده از فناوری‌های جدید و بازی رایانه‌ای هستین؟
به شدت واقعا.
خیلی. ما شک نداریم که اکثر شما نوجوانه عزیزم سراغ بازی‌های رایانه‌ای رفتین. ما هم تو این برنامه می‌خوایم در مورد فایده و زیان فناوری‌های جدید تو زندگی امروزی با هم صحبت کنیم. اما قبلش بریم تا بخش اول جوانه‌ها رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که به اندازه بزرگ است و به شدت کافی است. جوانه‌های عزیز سلام. من ستایش منتظری در بخش ما میتوانیم در خدمت شما هستم، پس با ما همراه باشید. بچه ها، من امروز میخوام در مورد سطح مطالعه کشورمون با هاتون صحبت کنم. بر اساس گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنها 58% مردم ایران مطالعه غیر درسی دارن و میزان مطالعه این بخش از جامعه به طور میانگین 7 ساعت و 41 دقیقه در ماه هست که 3 ساعت و 7 دقیقه اون صرف خوندن قرآن و هدیه میشه. در یکی از 2 دهه اخیر سرانه مطالعه ایرانیان از 2 دقیقه تا 120 دقیقه در شبانه روز اعلام شده. بچه ها، من این رو میخوام به شما بگم که حتی اگه شما تا الان مطالعه غیر درسی هم نداشتید، میتونید از الان تصمیم بگیرید که حتی با خوندن روزی 1 صفحه کتاب، یک کتاب حدوداً 100 صفحه‌ای رو طی 100 شبانه روز به پایان برسونید. یعنی در 1 سال میشه حدود 4 کتاب و این فوق‌العاده است. این رو یادتون باشه که ما نوجوان‌ها با خوندن کتاب میتونیم سطح مطالعه کشورمون رو بالا ببریم. درسته که وقت بذاریم برای کتاب خوندن خیلی خوبه، اما این رو یادتون باشه که وقتمون رو صرف خوندن کتاب‌های بی‌ارزش نکنیم. ممنون از همراهی و توجهتون. خدایا رو نگهدارتون. با ادامه برنامه همراه باشید.
فناوری در دوره‌های مختلف زندگی ما انسان‌ها که برای رسیدن به کمال در جستجوی علم و معرفت هستیم، می‌تونه روند تغییرات روبه رشد رو افزایش بده. ابزاری مثل تلویزیون، ضبط صوت تا رایانه و متعلقاتش اجزای این پیشرفت فناوری محسوب میشن که امروزه بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شدن.
حالا این سوال تو ذهن همه ما نقش می‌بنده که میزان وابستگی ما به این فناوری‌ها چقدره. به شماره 30558 پیامک بزنین و نظرتون رو در این باره برامون ارسال کنید.
Thank you.
خوب و جوانه ای سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. ممنونم که امروز هم پای برنامه خودتون نشستید تا با یه آش خوشمزه دیگه آشنا بشید و طرز تهیه اون رو یاد بگیرید. من الینا کیان هستم و امروز کنارتون هستم تا شما رو با آش گردو آشنا کنم. بله، آش گردو که در استان زیبای همدان پخته میشه و بسیار مقوی و خوشمزه است. خب، مواد لازم این آش خوشمزه رو یادداشت کنید. نخود و لوبیای سفید پخته 200 گرم، پیاز 2 عدد، اسفناج خرد شده 300 گرم، نمک و فلفل به میزان لازم، بلغور 350 گرم، گردوی نگینی شده نصف پیمانه، کشک 400 گرم، آب به میزان لازم، دنبه 1 تکه کوچک. خب، بریم سراغ طرز تهیه این آش. اول نخود و لوبیا رو با مقداری آب، نمک، ادویه و دنبه میذاریم تا بپزه. در اواسط پخت، بلغور شسته شده و پیاز نگینی رو به حبوبات اضافه می‌کنیم تا بپزه و با حرارت ملایم جا بیفته. در اواخر پخت، اسفناج‌های خرد شده رو به همراه گردوی نگینی اضافه می‌کنیم و در انتها کشک رو آرام آرام به آش اضافه می‌کنیم و کمی که به هم زدیم، شعله رو خاموش می‌کنیم و در ظرف مورد نظر می‌کشیم. این آش علاوه بر خوشمزه و مقوی بودن بسیار آسون پخته میشه و خیلی هم سریع آماده میشه. امیدوارم درستش کنید و از خوردنش لذت ببرید. تا یه برنامه دیگه و یه غذای خوشمزه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و سربلند باشید.
ما با ادامه بحثمون برگشتیم. داشتیم در مورد میزان وابستگی انسان‌ها به فناوری صحبت می‌کردیم. مطالعات میدانی دانشمندان در جهان نشون میده که همه ما از هر سن و هر جنس و سوادی که برخوردار باشیم در جامعه امروز وابستگی زیادی به فناوری داریم. اما متاسفانه استفاده بی‌رویه از فناوری‌های روز مثل هر پدیده دیگه‌ای اثرات منفی روی زندگی ما گذاشته.
حالا من الان یه سوال دارم. شما که خیلی اهل بازی رایانه‌ای و استفاده از فناوری‌های جدید هستین، وقتی که زیاد بازی رایانه‌ای می‌کنید چه احساسی دارین؟ از نظر سلامتی قطعاً یه سری مشکلاتی براتون پیش میاد نه؟
مثلا من خودم شاید چشام خورد خوش بشه، گردنم درد بگیره، چون فرم بدن آدمو تغییر میده کلا بازی رایانه یا بعضی از فناوری‌ها. سردرد میاره، حالت خستگی،
منم چشام میسوزه، احساس سردرد میکنم، احساس خستگی میکنم، بعد دیگه خب به بقیه کار آدم نمیتونه برسه.
بعضی موقع آدم میگه کاش کمتر بازی میکردم، نمیارزه به این سوزش چشمش. حالا مثلا این اثرات منفی چیه؟ یکیش کاهش آستانه صبره،
یکی دیگرش کاهش تمرکزه،
کمتر شدن ارتباط اجتماعی،
پایین اومدن خلاقیت و همینطور انحراف ذهنی به خبرهای دروغینه.
دوستای خوبم، اگه موافقین بریم شنونده چند بخش از جوانه ها باشید. با ما همراه باشید.
Thank you. راجب ایران و فرهنگ ایرانیان بیشتر بدونن. من کیان تقی‌پور با همراه مامان طاهره یه بار دیگه مهمون خونهاتون شدیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و شنوندگان که برنامه جوانه ها رو میشنوند. امیدوارم هر جا هستین حال دلتون خوب و خوش باشه. امروز هم با کیان در خدمتون هستیم تا در مورد یکی دیگه از مکانهای دیدنی ایران عزیزمون صحبت بکنیم. امروز میخوایم با هم دیگه بریم به کرمان و شهر بم و در مورد ارگ بم با هم دیگه صحبت بکنیم.
ارگ بم بزرگترین سازه خشتی جهان و در شهر بم واقع شده. کل بنا یک دژ بزرگ است که در قلب آن ارگ واقع شده. اما به دلیل ظاهر پر ابهت ارگ که پر ارتفاع ترین قسمت مجموعه نیز به شمار می آید، کل بنای دژ به عنوان ارگ بم نامیده می شود. این بنای عظیم که در مسیر جاده ابریشم قرار دارد، سده پنجم پیش از میلاد ساخته شده و به همراه فضای فرهنگی آن در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. زلزله سال 82 در بم بیشتر از 80% ارگ را ویران کرد و مرمت این بنا با کمک کشورهای بسیاری از همان سال آغاز شده. همه این ساختمان ها از آجرهای روسیه پخته نشده، یعنی خشت ساخته شده. هنگامی که دروازه ورودی شهر بسته بود، هیچ حیوان یا انسانی نمیتوانست وارد شهر بشود. ساکنان میتوانستن زندگی خود را در دوره‌های طولانی ادامه دهند، زیرا به چاه آب، باغ‌ها و حیوانات اهلی در داخل ارگ دسترسی داشتند. هنگامی که شهر نظامی ساخته شده بود، ساکنان میتوانستن در شهر بمانند و سربازان میتوانستن از آن دفاع کنند، زیرا ارگ توسط دیوارهای بلند و برج‌ها محاصره بود. علاوه بر نمای برج‌های نگهبانی و رؤوس تزیین شده دیوارهای مرتفع دژ در خط افق، بادگیرهای این بنا بسیار باشکوه جلوه می‌کنند. ارگ بم یکی از پربازدیدترین مکان‌های باستانی و تاریخی ایران از حیث گردشگری است و سالانه گردشگران و جهانگردان بسیاری از سراسر دنیا برای تماشا و بازدید این بنا می‌آیند.
ممنونم بابت اطلاعات خوبی که در مورد ارگ بم برای ما داشتی کیان. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت کافی رو برده باشین. تا یک برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم.
منم خداحافظی میکنم. اما قبلش دیدیم که این زلزله این بنا رو خراب کرد. ما هم بعد از اینکه مرمتش تموم شد باید ازش خوب مراقبت کنیم، نه اینکه دوباره به دست خودمون خراب بشه. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.
جوانه ها، تو ادامه صحبتمون در مورد فناوری باید بگیم که یکی از شاخه هایی که مطرحه بازی های رایانه‌ایه که اکثر ما نوجوانا بهش وابستگی داریم. راستی شما چقدر اهل بازی های رایانه‌ای هستین؟ و آیا اصلا فایده و زیانشو میدونید؟ پیشرفت کیفی این بازی ها باعث شده که توی فاصله کوتاهی در بین کودکان و نوجوانای ایرانی رواج زیادی پیدا کنه و بخش بزرگی از سرگرمی های ما رو به خودش اختصاص بده. و حالا نوجوانای عزیز، بریم تا با هم بخش بعدی جوانه ها رو بشنویم. ما خیلی زود برمیگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما همراهان همیشگی جوانه ها، حالتون چطوره؟ هر جا که هستین انشاءالله تنتون سلامت باشه. نازنین عباسی هستم و امروز با معرفی یکی دیگه از بازی های محلی مهمون خونه هاتون. این بازی مربوط به تربت حیدری است. بازی اشتر کجا پیشتر بیا. توی این بازی بازیکن‌ها به دو گروه تقسیم میشن و هر کدوم برای خودشون یک استاد انتخاب میکنن. برای تعیین گروهی که باید بازی رو شروع کنه، دو استاد بین خودشون تر یا خشک میکنن. استادی که برنده بشه افراد خودش رو میبره و دور از چشم یاران رقیب در گوشه ای پنهان میکنه و خودش نزد گروه رقیب برمیگرده و به اونها میگه که به دنبالشون برن. گروه رقیب از اون میپرسن اشتر کجا؟ و استاد در جواب میگه پیشتر بیا. به همین ترتیب گروه رقیب رو کم کم به محل مخفی شدن یاران خودش میبره. وقتی خوب نزدیک شدن فریاد میزنه هوی و افراد از اون تاریکی بیرون میان. گروه رقیب فرار میکنن. اگر از افراد دسته پنهان شده کسی تونست یکی از افراد فراری رو بگیره، اون گروه میشن برنده بازی. گروه فراری باید با سرعت خودشون رو به محل شروع بازی برسونن تا بتونن برنده بازی باشن. این بازی یکی از بازی‌های شیرینیه که هنوزم توی تربت حیدریه انجام میشه و خیلی هم پرطرفداره. امیدوارم که لذت کافی رو برده باشین. خدا نگهدار.
در ادامه بحثمون در مورد فناوری بهتره بدونیم که استفاده از بازی‌های رایانه‌ای فوایدی مثل یادگیری آسان، خلق ایده در مورد هنر نقاشی و داستان نویسی، آشنایی با تاریخ و جغرافیا، آشنایی با مبانی ریاضی و هماهنگی چشم و دست رو به همراه داره.
من نمیدونستم فایده هم داره.
مسلمه هر چیزی فایده و زیان خودشو داره، اما افرادی که به طور بیرویه به این بازی ها وابسته هستن باید بدونن که آسیب های جسمانی و روانی زیادی مثل پرخاشگری، انزوا طلبی، افت تحصیلی، تغییرات در اسکلت و استخوان بندی بدن و بسیاری از مشکلات دیگه در انتظارشونه.
ای بابا،
به نظرم از ضررش خیلی
بیشتر بود. آره، جبران ناپذیر بود دیگه ضررش. حالا اما دوستای خوبم، بریم تا شنونده بخش بعدی برنامه باشیم، با ما بمونی.
به نام خالق یکتا، سلام و روز بخیر به شما همراهان عزیز برنامه جوانه ها. من نیکا نعمتی با بخش معرفی کتاب دقایق کوتاه رو همراه شما دوستای خوبم هستم. عنوان کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم رنگ خورشید هستش. داستان کتاب رنگ خورشید در یک روز شکل میگیرد، آمیزه ای از واقعیت و تخیل و وهم بدون مرز مشخصی بین اینها. ماجرا در یک روز تابستانی معمولی پسری است که مادرش او را راهی سفر می کند. دیوی کولرش را می بندد، توشه را، چیزهای دلخواهش، از با بازی های کودکانش را درون آن می گذارد و می رود. در مسیرش با افراد مختلفی روبرو می شود. شاهد قتلی می شود که معلوم می شود قتل نبوده. حرفایی رو می شنود که معلوم می شود شایعی بیش نبوده. افراد آشنا با پدر و مادرش رو می بیند و از هر یک از آنها چیزی به او می گوید. خاطراتش رو مرور می کند، خاطراتی بیشتر مربوط به پدرش که اخیراً به دلیل بیماری خاصی از دنیا رفته است و او هنوز نمی تواند با موضوع کنار بیاید. یکی از اهالی که توانیاب است مدتی با او همراه می شود و برای کنار آمدن با مسائل او را راهنمایی می کند. برایش از جنگ ها و اختلاف ها و کارگران معدن می گوید. به لب چشمه می رود که قبلا با پدرش به آنجا می رفته و پدرش را در آنجا می بیند. چشمش به روی دنیا باز می شود و با کوله بای از تجربه به خانه بر می گردد. نویسنده‌ای که او را به حق مارکس ادبیات کودکان می‌دانند برای این اثرش رئالیسم جادویی را انتخاب کرده است. از نویسنده این کتاب دیوید آلموند می‌توان به کتاب‌های بسیاری از جمله افکلیگ و بچه‌ها، بوته‌زار کیت، چشم بهشتی، تابستان زاقچم، آتشخارها، قلب پنهان و بندبازان اشاره کرد. شهر انتظاریان برگردان این کتاب به فارسی را انجام داده و ناشر اون هم انتشارات ایرانبان هستش. خب دوسته خوبم، به آخر این بخش برنامه ما رسیدیم. تا برنامه دیگه همه شما دوسته خوبم با خدای بزرگ می سپارم.
نوجوانا، به عنوان نتیجه گیری از بحث امروزمون که در مورد فناوری و بازی‌های رایانه‌ای بود، باید بگیم که کارشناسان این حوزه معتقدن برای بهره برداری بهتر نوجوانا از این فناوری، باید هم خود نوجوانا و هم والدین گرامی و طراحان بازی‌ها توجه منطقی نسبت به این موضوع داشته باشن تا بهترین نتیجه حاصل بشه.
امیدواریم که همه نوجوانای ایران زمین در کنار استفاده از فناوری‌های روز دنیا از سلامت جسمانی و روحی کامل و کافی برخوردار باشن. چرا که نوجوانای عزیز، ایران ما به وجودتون خیلی نیازمنده.
جوانه ها، به انتهای برنامه امروزمون رسیدیم. تا دوشنبه آینده، خدا یار و نگهدارتون.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز، رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز هست دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای مهربانی.
گاهی ما فکر میکنیم با نبودن و فقدان فرد دیگه اونو نداریم. حضور واقعی انسانها در قلب کساییه که دوستشون دارن. برای احساس حضور فردی که جسمش توی این عالم نیست، کافیه سراغ روح و وجود اونو از قلبمون بگیریم.
اینم یکی از گرفتاری‌های جامعه ماست که هنوز نفهمیدیم که خاک سعدی شیراز کجاست. پا میشیم میریم شیراز. ما هنوز قبول نکردیم که این بدن کاری نیست و اونی که عاشق میشه اون میره به یه عالم دیگری و عشق جاودانه است. اینو قبول نکردیم. به همین جهت دائما دنبال گور این و گور اون میگردیم. میگفت یکی از بزرگان که سخنرانی میکرد، میگفتش که جوونا بگردین گور میرزا عبدالله رو پیدا کنین. کجاست گور میرزا عبدالله؟ گفتم گور میرزا عبدالله پس که حالا همینجاست. گور میرزا عبدالله ردیف میرزا عبدالله است که شما اگر یه آدمی که بلد باشه هر وقت خواستیم برین سر قبر میرزا عبدالله، بریم پیش یه آدمی که ردیف میرزا عبدالله رو بلده به شما یاد میده. این میشه گور میرزا عبدالله. ائمه ما هم گفتن که اگه می‌خواستی امام رضا کجاست که زیارتش کنی؟ گفتن فی قلوب من والاه قبره. قبرش در دل کسیه که اونو دوست داره.
مرگ برای کسی که با تمام وجود زندگی کرده پایان بخش حیات نیست، بلکه بخشی از زندگیه. به قول شاعر، درخت واقعی افتادنهای برگشم زیباست. کسی که زندگیش زیباست حتما مرگشم زیباست. میشه سراغ عزیزان رفته رو از قلبمون بگیریم که امترین زیارتگاه جهان و جایگاه خالق خوبی هاست. و مهمتر از این، فراموش نکنیم تا هستیم و عزیزی هست حس واقعیمونو به هم بگیم و قدر همو بدونیم.
شنیدم که چون گوی زیبا نمیرد، فریبند زاد و فریبا بمیرد، شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد.
سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. دعوت میکنم شنونده برنامه زنده ققنوس باشید از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 60 دقیقه.
ققنوس